آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. مهماه 95 هست، ما اومدیم به تماشاخانه ایران شهر در خدمت جناب آقای کیومرث مرادی هستیم، کارگردان نمایش افسون معبد سوخته.
سلام، اول بگم چقدر شما صدای قشنگی دارین. خیلی من تحت تاثیر صدای شما قرار گرفتم، امیدوارم که صدای من به این خوبی باشه. عرض کنم که یه خود حسادت کردم. سلام میکنم به همه خانواده محترم تیوال و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه میتونم که از طریق این مصاحبه و این صدا و این گفتگو با خانواده خیلی محترم و قشنگ تیوال ارتباط برقرار کنم.
من هم به نوبه خودم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشه با هم دیگه. جناب مرادی، در ابتدا از همکاری‌های مجدد شما با خانم سمینی شروع کنیم. جولیوس سزار، مرگ و شاعر، شکلک، خواب در فنجان خالی، در واقع شما این متون رو از خانم سمینی کارگردانی کردید، روی صحنه بردید. کدوم یکی از این قصه‌ها رو بیشتر دوست دارید؟ من یه گفتگو از شما خونده بودم با خانم سمینی، میدونم یه جوری از کدوم که از متناشون بیشتر خوشتون میاد، دلبسته بیشتر به
خودتون میگید. کدوم؟
همین افسون معبد سوخته هستش. حالا میخوام نظر خودتون رو بشنوم، کدوم یکیش راحت‌تر تونستین ایده های اجرایتون رو روی صحنه ببرید؟
یه نکته‌ای که تو ارتباط با من و خانم دکتر نعمه سمینی وجود داره اینه که ما اصولا جوری نبوده که خانم سمینی نمایشنامه رو بنویسه و من از تو کتابخونه‌اش در بیارم و بگم خب من این نمایشنامه رو کار می‌کنم. اینجوری بوده که ما گفتگو با هم کردیم، حرف زدیم و از دل داد و دهشی که ما دو نفر به عنوان نمایشنامه‌نویس و کارگردان با هم دیگه انجام دادیم، در واقع یک نمایشنامه بیرون اومده. حالا گاهی مواقع خانه بوده، گاهی مواقع رازها و دروغها بوده، گاهی مواقع شکلک بوده، گاهی مواقع جولیوس سزار یا مرگ و شاعر یا افسون معبد سوخته یا خواب در فنجان خالی. این در واقع جذابیت رابطه بین ما دو نفر بودش و هنوز هم هست. اما افسون معبد سوخته همونجوری که خودتون هم اشاره کردید یکی از نمایشنامه‌های متفاوت ماست، به این دلیل که در یک جهان دیگه اتفاق افتاده بود و اصلا زبانش، ساختارش، فرهنگ غنی که پشتشه، قصه‌ای که پشتش وجود داره، خیلی نمایش خاصیه، نمایشنامه خاصی هم هست.
درسته.
و زحمت اجراش بسیار متفاوت با نمایش های دیگه است. من نمایشنامه های زیادی رو در واقع کارگردانی کردم، بخش زیادیش با خانم دکتر نعمه سمینی نمایشنامه‌اشو نوشته، اما افسون معبد سوخته اولین نمایش من و نعمه سمینی با همه به عنوان معرفی زوج این دو نفر، یعنی در سال 1379 که ما این کار کار کردیم. این بعد از درست اجرای هشتمین سفر سندباد بود که من از آقای بیزایی این نمایشنامه رو کار کردم، که خب خیلی اون موقع من جوان جویایی نامی بودم و تو جشنواره‌ام خیلی سر و صدا کرد، چندین جایزه گرفت و خب این یکی شاید از مهمترین دلایلش بودش. و نکته مهمترش این که در ارتباط با عشق بود. این یک داستان عاشقانه است و من این داستان عاشقانه رو خیلی دوستش دارم.
خب نغمه سمینی تو افسون معبد سوخته در واقع یک فرهنگ دیگه رو داره تجربه میکنه.
بله.
میخواستم ببینم این موضوع چقدر دست شما رو بسته بودش یا چقدر بالعکس تونستید ایده های جدیدی برای اجراتون داشته باشید برای روی صحنه بردن، و بتونم بگم که اجرای شما یه هویت مستقل میگیره از متن نغمه سمینی.
من برای اینکه این سوالات رو جواب بدم باید اشاره بکنم به یه جمله‌ای که امبرتو اکو میگه. میگه که نشانه ها جایی است که با بررسی و تعویل آن می توان به جادو در نگاه مخاطب دست پیدا کرد. بنابراین اون چیزی که نمایشنامه من داره پیشنهاد میکنه به عنوان نشانه توسط من به عنوان کارگردان تعویل میشه و با مجموعه ای از عوامل و مدیران و طراحان هنری که اطراف من هستن، مثل لباس، گریم، صحنه، صدا، موسیقی و میزانسن که توسط کارگران داره اتفاق میفته و البته بازیگرها، به اون جادوه دست پیدا میکنه. این چیزیه که من در دل این تفکر دنبالش میگردم که میگه تئاتر شرق تئاتر آینه، تئاتر مناسکه. برای همینه که شما وقتی میان روی صحنه بوی عود باید بشنوید، شما باید صدای آب بشنوید و میبینید که از قبل همه چیز طراحی شده که آروم آروم شما رو به سمت خودش بکشه، نه دفعتی، آروم آروم شما رو جذب بکنه، مثل اتفاقی که در تعزیه اتفاق میافته. شما این شبها داره تعزیه برگزار میشه، با همه ماجرها میری میشینید و یهو میبینید غرق قصه تعزیه هستید. یکی از دلایلی که من کنار نمایش میشینم دقیقا همینه، اینکه به عنوان معید المکا کسی هستم، به عنوان کارگردان کسی هستم که راوی این قصه ام و دارم این قصه رو روایت میکنم و تصویر میکنم برای مخاطب.
متن افسون معبد سوخته رو چقدر حاصل یک ذهنیت زنانه میدونید؟ یعنی چقدر فضای یک ذهن زنانه رو حاکم میدونید برای این متن؟
من طبیعتا نمیتونم از این سوال جواب این سوال فرار کنم. برای نویسنده این نمایشنامه یک زنه و قهرمان قصه هم یکی از زن هاست، یعنی یکی از قهرمان ها هم زن هستش. اما یه نکته ای رو میخوام بگم، از زاویه من قهرمان این قصه جوان نیلوفریه. جوان نیلوفری که همه چیز بر اساس اوست، اون نمایشنامه رو شروع نمیکنه اما اون نمایشنامه رو تمام میکنه و متفاوت تمام میکنه. میدونید چی میخوام بگم؟ شما از ابتدا در وسط صحنه آب میبینید و از خودتون سوال میکنید که چرا همه اینها هم زن شمن که پانتا بهرام داره بازی میکنه خیلی محترمانه با این آب برخورد میکنه و هم زن مرد که حمید آذرنگ بازی میکنه چرا خیلی محترمانه باش رفتار میکنه، اما تنها کسی که میره درون این و درون اون آب زندگی میکنه کسی است که از اون آب در اومده بیرون و اون کیه؟ جوان نیلوفریه. بنابراین من میتونم بگم این نمایشنامه و این قصه خیلی جهان انسانی داره. همه ما در دل خودمون یادتون نره بخش زنانه داریم و بخش مردانه.
به آنیموس و آنیمای مثلم میرسیم بعد. اگه اشتباه نکنم نمایشنامه در 3 اپیزود نوشته شده بودش، ولی این موضوع باعث نشده بود که ما در واقع شاهد باشیم که نمایش شما در 3 پرده روی صحنه میره، در هم تنیده بوده و بیوقفه بوده. خب بعضیا نسبت به این موضوع در واقع به ریتم و روند نمایش هم باز هم ایراد گرفتن که چرا یک جاهی ریتم حتی تکراری میشه و کند میشه و حتی این سپرده نبودن نمایش رو هم در واقع حس نکردند. خودتون نظرتون چیه؟
من اول یه سو جدا بکنم. وقتی راجع به پرده صحبت میکنیم راجع به ساختار ارسطویی صحبت میکنیم یا ساختارهای تئاترهای نئوکلاسیک که هیچ ربطی به در واقع تئاتر شهر نداره، وقتی داریم راجع به اپیزود حرف میزنیم، بخش داریم راجع به بخش بندی صحبت میکنیم، بخش بندی شدن صحبت. چرا اپیزود؟ حالا این اصلا مهمتره، برای اینکه ما سه قهرمان داریم و این سه قهرمانمون دارن از زاویه دید خودشون قصه رو روایت میکنن.
هر اپیزود مختص یکیشون.
دقیقا. یکی رو پانتا بهرام شروع میکنه با نقش شمن، یکی رو حمید آذرنگ عزیز شروع میکنه با نقش در واقع کی؟ با نقش زن مرد و جوان عاشق، و یکی رقم مهتی پاکتر شروع میکنه با جوان نیلوفر. اون یه چیزی توی این کار اهمیت داره و اون ترتیب زمانی این اپیزود هاست با هم دیگه، و اون اینکه اگر اپیزود اول 22 دقیقه است، اپیزود دوم 17 دقیقه است و اپیزود آخر 11 دقیقه است و این درست چیدمان شده. چیدمان این نمایش بسیار چیدمان ریاضیواریه.
اگر مهندسی شده است.
بله. اگر شما میبینید که پانتا میسته به شما نگاه میکنه و حرف میزنه، برای اینکه قرار جادویی رو به وجود بیاره که ریتم شما رو به هم بزنه. خب وگرنه اگه قرار بود که ما ریتم رو بر اساس سنت تعریف سنتیش به عنوان سرعت ببینیم غلطه. بنابراین این ریتم از زاویه دید من بر اساس چیدمان نگاه کارگردان با میزانسن، دکور، لباس، موسیقی و صحنه شکل میگیره و نمایش کلا 65 دقیقه است. میدونید؟ بنابراین من میخوام بگم که البته که اجرا به اجرا واقعا فرق داره. بعضی موقع انرژی یک بازیگر در یک روز یا مجموعه بازیگر رو با روز دیگه متفاوته، اما واقعیت اینه که درست مثل یک مناسک میمونه این نمایش و تلاش خودش میکنه که به تماشاگر یه پیشنهادی برای یک تجربه متفاوت بده. متفاوت به معنی دیده شدن متفاوت. میدونی اصلا شبیه تئاترایی که داره دور و برمون اتفاق میفته نیست این نمایش، چه در حوزه گریم، چه در حوزه لبا، چه در روی صحنه لبا. بازیگری، جنس بازیگری، جنس میزانسن ها. این واقعا اپیزود 3 رو نمیدونم دیدید، ناگهان ما متوجه میشیم که اینا هزار سالشونه و اصلا اون آدمایی که جوان بودن در ابتدا نیستن. این تغییرات جادوی این کاره که داره به ما خودش رو دیکته میکنه.
کلمه تغییر رو نام بردید. این که پیش از شروع نمایش نوشته از شما اومد که حالا گفته شما در اون نوشته این گونه بود که نگرشتون تغییر کرده، جهان بینیتون تغییر کرده نسبت به گذشته با توجه به مقطع سنی که همینک دارین، سال 80، سال 80 رو مثال زده بودین، 16 سال قبل و اجرای قبلیتون، این که گروه با توجه به تغییر کرده نمیشه گفت که اسم این کار رو باز تولید بذاریم. اصلا موافق نبودید.
ابدا، هنوزم نیست.
خب یکی از بازیگرا ثابت مونده دیگه، در روند اجرا چه تغییراتی کرده که ما بگیم اسمش باز تولید نبوده؟
اون بازیگر خیلی تغییر کرده. پانتا بهرام یک جادوگره در تئاتر ایران. یعنی به زعم من او صاحب سبکیست در بازیگری که میتونه از یک اجرا به یک اجرا، از یک نقش به یک نقش دیگه متفاوت باشه و هست و میبینیدش. به جرئت میتونم بگم که اصلا بازی که امروز او با پختگی بسیار بالا و تمرکز بسیار بالا داره انجام میده هرگز شبیه گذشته نیست. نمیخوام اونو منکر بشم، اما میخوام بگم این چیز دیگریست. در حوزه کارگردانی، طراحی صحنه، طراحی لباس، موسیقی، طراحی صدا، این کار هیچ ربطی به کار قبلی نداره. در کار قبلی هندسه میزانسن من به عنوان کارگردان، فقط همین اشاره میکنم دیگه، بقیه اشاره نمیکنم که تماشاگر خودش و بیننده ها خودشون پیدا بکنن، بر اصول مثلث بود. میدونی چی میگم بهتون؟ اما توی این فضایی که الان شما دارید نگاه میکنید مربع. اون موقع من به خاطر شور جوانیم عشق برام مساوی با مثلث به معنی تهاجم بود. امروزه برای من عشق مساوی با مربع که به معنی مقاومت و ایستادگی. این تعریف رو فقط بهتون میدم که ببینید که چقدر جهان یک کارگردان از سن 27 سالگی که جهانی است برای حرکت، حمله کردن، تبدیل میشه به جهانی برای مقاومت و استقامت.
بسیار عالی. جناب مرادی عزیز، در نمایشنامه خانم سمینی در واقع زمان، عنصر زمان به عنوان سازه
من، شنوندگان محترم، بعضی موقع اصلا حرفای من قبول نداره ولی رد میکنندش، من به شما میگم.
اختیار
شوخی.
عرض میکنم که زمان به عنوان یکی از سازهای متنی هستش، حالا زمانی که میتونه زمان خطی باشه و یا زمانی که به عنوان زمان چرخشی باشه
یا چند خطی باشه. بله
بله، که هر کدومش یا خصلت روایی میده به متن یا خصلت دراماتیک به متن میده. و این گونه در واقع پرداختن به زمان هم رخدادها رو، تسلسلشون رو در واقع عوض میکنه، اون چیزی که خود هم اشاره کردی تو صحبتاتون، و اینکه ترتیب سخن رو جابجا میکنه. کدوم یکی از این موضوعات تو این متن برای شما جذابیت داشته؟
به نظرم چرخش زمانی، به این دلیل که داره از سنت ساختاری نمایشنامه‌های روایتی از فرهنگ شرق میاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی به تئاتر نو مراجعه میکنی میبینی که این پرش‌های در واقع قصه زمانی در قصه خیلی وجود داره. اشاره میکنم به یک فیلم بسیار بسیار جذاب و زیبا که من بی نهایت این فیلم رو دوست دارم، حتما تو هم دوستش داری، راشامون اثر کوروساوا. میدونی چی میگم بهت؟ که داره این پرش زمانی رو و این سه اپیزود بودن و قصه ها از زاویه که روایت شدن، در فرهنگ خودمون هم داریم. یکی از زیباترین نمایشنامه‌هایی که یکی از بزرگترین اساتید من، خب افتخار من در واقع که جاش خالیه در تئاتر ایران، نوشتتش مگی از گرد نوشته آقای بهرام بیضایی، دقیقاً بر همین ساختار اسلوب نوشته شده. یعنی اتفاقی افتاده، مرگی اتفاق افتاده، هر کس از نگاه خودش داره اون حادثه رو در واقع چیکار میکنه، روایت میکنه. این ساختار، ساختار الگویی فرهنگ شرقه که در واقع دل خودش شکل گرفته.
در اجرایی که شاید هستیم، حالا با توجه به خاصیت که متن داره، حمیدرضا آذرنگ ماسک میزنه به صورتش.
بله.
و خب در واقع در قالب دو نقش ظاهر میشه.
بله.
استفاده از این ماسک چقدر باعث شد که شما برید به سمت، حالا اون صحبتی در مورد تئاتر شرق کردید، برید به سمت تئاتر ژاپنی یا تئاتر کابوکی، از اون الهام بگیری در اجرات، در طراحی لباس، در گریم، و به اون
فکر میکنم که به جای کابوکی باید ما از تئاتر نو ژاپن صحبت بکنیم. تئاتر نو رنگ کابوکی نمایش عروسکیه در ژاپن، اما تئاتر نو الگوهایی رو داره که روایت توش یکی از اون یکی از مهمترین عناصرشه. شکل صحنه در واقع خیلی از وامدار اون ماجراست. به قول پیام فروتن، معبد زیگوراتی که در واقع توی این کار الان وجود داره بر اساس اون در واقع از اون فرهنگ داره
طرح صحنه‌ام که خودشون هست.
بله، خود آقای پیام فروتن هست. نتیجه که میخوام بگم بگیرم در واقع اینه که وقتی راجع به گریم حمیدرضا آذرنگ و ماسک صحبت کنیم، ماسک در فرهنگ شرق کلن وجود داره. میدونی چی؟ از کشور خودمون بگیر تا برس به سنت های تئاتر هند، سنت های تئاتر ژاپن، چین و غیر و ذالک. چیزی که برای من توی این کار مهم بود استفاده از نشانه و قرارداد بود. تئاتر شرق مجموعه ای از قرارداد خواست، مثل حرکت دست وقت اونها را میرن، مثل زانوی خم شده، مثل نشستن ها و پا شدن ها، مثل استفاده از ماسک، درست شد، برای تغییر جنسیت دادن، درست شد. تمام جذابیت تئاتر شرق همینه، قرارداد. و من از اون به عنوان یک قرارداد استفاده کردم و چقدر خوشگل، به خاطر اینکه ما تونستیم یه نازنینی به اسم آقای بهنام معیریان رو پیدا بکنیم که بتونه ماسکی رو درست بکنه بر ما که انقدر نرم باشه که روی صورت بتونه چیکار بکنه، حرکت بکنه.
در این نمایش هر سه تا کاراکتر در واقع در مقام راوی، یک راوی زمینی ظاهر میشند و باعث میشن که این راویگریشون رو بتون از منظر در واقع دانه کل رو هم بررسی کنیم. خودتون اولا با این موضوع موافقید؟
دانه کل به نظر تو کیه؟ آیا به نظر تو دانه کل
تو این نمایش؟
تو این نمایش به نظر تک تک آدم هاست؟
مرد جوان هستش. من این گونه تعبیر دارم.
به نظر من، از نگاه من، دانه کل معبده.
معبد.
بله.
به عنوان مکان نمایش.
دقیقاً. من اینکه از معبد سوخته شروع میشه به معبد سوخته ختم میشه و زندگی این معبد رو در واقع به ما نشون میده. برای همین که ماهیت معبد خیلی مهمه. یعنی اگه این نمایش بدون این دکور، بدون این نوع فضا سازی در واقع اجراش بکنی، خیلی میبره. همینه که وقت تماشاگر میاد، من نور میدم به اون معبد و آدم‌ها رو عادت میدم به صدا، اتمسفر و فضای این معبد و بوی این معبد که خیلی مهمه.
خب حالا راویگریشون رو که حالا میپذیره به نوعی دیگه.
Of course. بله بله.
راوی هستن با مخاطب.
بله بله.
گفتید که برای خانم پانتا بهرام این راویگری 22 دقیقه طول میکشه، برای مرد
بذار بگیم که اپیزودشون صحنه هاشون.
اپیزود اول 22 دقیقه، اپیزود دوم 17 دقیقه، اپیزود سوم 11 دقیقه.
این حالا لطفاً شنونده ها با یه ذره این ور اون ور بکنن، بعد نگه مرادی گفت همه اینا رو جمع کردیم شد 50 دقیقه. خب حدوداً. خب
چقدر تسلسل این روایت با تجربه کاراکترایی که دارن راوی اون اپیزود میشن با تجربه جنسیتشون واسه مهم بوده؟ آیا ما میتونیم اپیزودها رو با تجربه راویان جابجا کنیم؟
هرگز. به خاطر اینکه ما یک زنی داریم در معبدی زندگی میکنه و درست در نقطه دراماتیک زندگیش هستش و اونم که میخواد به هیچ مقدس برسه، اما پاشنه آشیلش میاد در میزنه، میدونی، و نمیذاره او به هیچ مقدس برسه. بنابراین اصلا درام در اینجا شکل میگیره. او نشسته، همه چیز رو از خودش زدوده و منتظره که به جاودانگی برسه و ناگهان این اتفاق نمیفته. بنابراین نه، ابتدا بعد اپیزود یک اتفاق بیفته که زن روایت کنندش. بعد
جنسیت مؤثر بوده؟
نه جنسیت، کرکتر. من نمیخوام به سرمش برسم به جنسیت، خب نمیخوام بگم کرکتر مؤثر بوده، درست شد. این کرکتر اهمیت درام رو داره میسازه. آف کورس که البته که هر دو با هم یک اندازه یکسان دارند، میدونی چی میگم، یعنی دو قطب این ماجرا هم، هم زن هم مرد، درست شد. اما ما با او شروع میکنیم که برای تماشاگر بتونه فضایی رو به وجود بیاره که دنبال کنه که چرا این زن این اتفاق براش افتاد، چرا اون مرد اومده به این معبد، این کیه که اومده خودش شبیه زن کرده، چرا خودشونو کشتن، چرا اون جوانان نیلوفری. ما اگه با مرد شروع کنیم داستان میشه خطی، اما وقتی با زن شروع میکنیم داستان دیگه خطی نیست.
این برمیاد به خاصیت فکر کنم متن خانم سمینی که این گونه دیدن. در نمایش ما اتفاقی برای هر سه تا کاراکتر میبینیم میفته به نام مرگ، عنصر مرگ، و در واقع هر سه با این موضوع مواجه میشند. چقدر این موضوع برمیگرده به فلسفه وجودی نمایشنامه و پرداخت اون وجه که چرخش زایش داره اتفاق میفته و اون سه تا کاراکتر میخواستن از این دور باطل گریزون باشند این مرگ رو چطور شما میبینید؟ آیا اون برمیگه به همون چرخش زایش؟
توی نمایشنامه یه جمله وجود داره که شمن که پانتا بازی میکنه از جوان نیلوفری میپرسه و مرگ، که میگه تعریف کن مرگ رو. اون میگه گلبرگ های فرو افتاده آیا به شاخه خیش باز میتواند جست؟ نه، پروانه ای بود آن. یعنی یه گلبرگی که میفته از اون درخت، یه هایکوی زیبای ژاپنیه که داره فلسفه تناسق رو تفهم نه بشین روش در واقع برمون داره میگه، درست شد؟ میگه آیا میتونه برگرده به شاخه خودش؟ میگه نه، تو اون چرخه‌ای که داره میاد تبدیل شده به پروانه، حالا یه پروانه است، میدونین؟ و من مرگ رو این میبینم در این نمایشنامه و تفکری که تو این نمایشنامه وجود داره همینه.
نمیتونیم اینطوری تعبیر کنیم که داستان دوباره تکرار میشه تا یک زمان و مکان.
حتما میتونی اینو اینجوری تعبیرش بکنی، حتما میتونی بگی. اما اون چیزی که برای ما اهمیت داره، یعنی برای من لااقل اهمیت داره، نگاه شرقی که به مرگ اساسا وجود داره و مرگ رو یک سفری میدونه برای دوباره بازگشتن.
جان مراد، شخصیت هایی که شما پرداخت کردید شخصیت های انتزاعی ذهنی بودن یا شخصیت های حقیقی بودن؟ با توجه به اینکه شاید یه جایی احساس میشه که میخواستین وجه زمینی بودنشون رو برجسته کنید.
موقعی که من داشتم کارگردانی راستش رو بخوام کردم، اینکه این وجه زمینی است یا اون وجه در واقع غیر زمینی است دقت نمیکردم. چیزی که من برام اهمیت داشت این بودش که ببینم که چطور میتونم که بر اساس فرهنگ تئاتر نو ژاپن، درست شد، قصه ای رو به سادگی برای مخاطب روایت بکنم. صادقانه میگم که خیلی ترسناک بود این اجرا برای من، چون همه من میگفتن که این زبان سخت آرکاییکه و ممکنه مخاطب اصلا نشنوتش، نبینتش، ارتباط باش برقرار نکنه و غیره. و خیلی جالبه برای من، دیروز که داشتم من یادداشتای کاربران تیوار رو میخوندم، شگفت زده بودم که چقدر خوب با دیدن یک بار نمایشنامه چقدر جمله های قشنگ و دیالوگ های قشنگ نمایشنامه به یادشون مونده و دارن اونا رو مینویسن و میذارن و راجبش حرف میزنن و این برای من خیلی جذابه. من خیلی خوشحالم که اینقدر ما نسلی از مخاطبان و نسلی از در واقع جدیدی رو داریم که اینقدر عمیقن، در حالی که همه فکر میکنن اینا اینقدر عمیق نیستن، میدونید؟ متاسفانه، میدونید؟
صحبتی هم کردم که مثلا در تلگرام و اینستا بودنشون نافیه این مطلب نیستش که
دقیقاً. حتی یه بار یه خبرنگاری هم من پرسید که نمیترسی؟ گفتم نه، این به معنی نیست که این نسل کم سوادی است. به نظر من این نسل بسیار باهوشه، من شجاعه و من این هوش و شجاعت رو امروز دارم میبینم که تو نگاهشون وجود داره، میدونید؟ و خیلی بابت این ماجرا خوشحالم بابت این ماجرا که ریسک کردم و این نمایشو کار کردم، در حالی که من خب هم نمایشای جدید دارم هم نمایشای دیگه میتونستم کار کنم، ولی خیلی امروز خوشحالم که این نمایش رو تجربهش کردم.
من اینی که میگم از قول خودم میگم، از سمت سایت تیوال نیستش. منم خوشحالم که امروزه یک نمایش رو شاید هستیم که در سطح شب 1001 استاد بهرام بیضایی است. نمیخوام تعریف کنم از کیومرث مرادی، البته خب زحمت خیلی زیادی کشته، من برام تدگر اون خاطره و اون سالها بودش.
خیلی شما لطف دارید به منده. من اگر روزی بتونم به 1000 جایگاه آقای بیضایی به عنوان یک کارگردان، نه به عنوان یک پژوهشگر و نمایشنامه‌نویس، چون من هرگز به اون نمیرسم، بتونم دست پیدا کنم، افتخار بزرگی است، چون من شاگرد مستقیم این آدم بودم و هر چی دارم از او دارم.
خواهش می‌کنم. بریم به بحث آنیما آنیموس. حضور کاراکتر مرد جوان چقدر باعث شده که بخش آنیما آنیموس دوتا کاراکتر دیگه، یعنی زن و مرد زن، به تعادل برسه؟ یعنی حلقه واسط این موضوع بین این دوتا شده؟
برای اینکه این جواب بدم باید بگم که 100% باعثشون میشه. و یادتون باشه وقتی عشق واقعی اتفاق میفته، اول تعادل بین آنیمو و آنیموس به هم میریزه، درست شد؟ و بر همین یارو بهش میگن طرف عاشق شده، درست شد؟ و بعد از اون تازه باید حقیقت منجر بشه به اینکه آیا به تعادل جدیدی دست پیدا میکنه یا نه، که ما در این نمایش تعادل جدید رو در کشته شدن این دو نفر میبینیم. یعنی این دو نفر وقتی به این تعادل میرسن که هر دو خودشونو میکشن. میدونید چی میگم؟ چرا؟ چون اینقدر درگیر خشم و انتقام و خشونت و اینا هستن که نمیتونن اجازه بدن به عشق که در درونشون متبلور بشه.
این سه تا کاراکتری که تو نمایش شاهد هستیم که دارن داستان رو روایت میکنن از منظر خودشون، کدومشون دچار افسون شده؟ چون دچار افسون بیشتری شده، کدومشون رهرو بیشتری بوده و کدومشون عشق زمینی یا عشق آسمانی بیشتری داشته نسبت به بقیه؟
به نظر من عشق واقعی رو فقط جوان نیلوفری داره بدون هیچ تعارفی
و هر سه من فکر کنم افسون زده شدن. حالا اگه بخواید خودتون بگید،
به نظر من هر سه به نگاه‌های متفاوتی افسون زده شدن. میدونید چی میگم بهتون؟ اما اون چیزی که برای من برای دو تا شخصیت خیلی مهمه، یکی شمن و یکی در واقع زن مرد هستش، اونا فریف طی قدرت‌های خودشون میشن، برای همین مرگ تراژیک رو برای خودشون برمقام میارن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای مرادی عزیز. سوالات من در اینجا به پایان رسید، اگه ناگفته باقی مونده در خدمت
نه هستم. من خیلی تشکر میکنم و همینجا پیشا پیش دعوت میکنم از همه اعضای محترم تیوال که به دیدن این نمایش بیان، نه به این دلیل که این نمایش من کارگردانی کردم، به این دلیل که این کار تجربه متفاوتی از دیدن، شنیدن و فکر کردن و عاشق شدن رو امیدوارم که به مخاطب خودش پیشنهاد بده.
دیگه گفتن یار آقای که مرز مرزی گفتن، برای شما مرزی موفقیت دارم. سپاسگزارم برای حضورشون در این گپ و گفت. من آریا راقبه کیانی تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بهتون.